بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در زمینه باور و اعتقاد در دین اسلام گفتیم که باورها به این شکل صورت میگیره که اول بایستی که اعتقاد به وجود الله متعال داشته باشیم و تمام دیگر باورهایی که به صورت پلکانی باید صورت بگیره از همینجا شروع میشه. اعتقاد داشتن به وجود ذاتی به نام ذات الهی که خالق آسمان ها و زمین است و جهان هستی را با تمام شگفتی هایش به این شکل آفریده و نظم و ترتیب عجیبی در آسمان ها و زمین، در دریا و در خشکی، در صحرا و در بیابان، در بین تمام مخلوقاتش قرار داده، بلکه اگر به صورت تفصیلی وارد جزئیات بشیم هم بازم میبینیم که مثلا در بدن انسان به عنوان یک مخلوق بین دستگاه‌هایی که در بدن کار میکنه نظم و ترتیب عجیبی حاکم است که در تمام این زمینه ها علمای متخصص، آن هم در جهان امروز که از پیشرفت علمی دقیقی برخوردار هستند، معلومات عجیب و غریبی را به ما ارائه می کنند که نمی توان وجود خالق را نادیده گرفت و گفت که مثلا بر اساس همان نظریه که مطرح هست، نظریه بیگ بنگ یا همان انفجار عظیم و بزرگ، بگیم که این جهان اینگونه به وجود آمده. خب این انفجار چگونه ممکنه که نتیجه آن جهانی بشه که ما شاهد آن هستیم؟ چگونه ممکنه که این انفجار نتیجه بدنی بشه که ما از آن برخوردار هستیم و بین اعضای آن تا این اندازه تناسب و تا این اندازه ترتیب عجیب و غریب و دقیقی وجود دارد؟ حتی باز وقتی که دقیق تر هم میشیم، مثلا یک عضو در بدن را به صورت جزئی تر مورد بررسی قرار میدیم، مانند عضو چشم مثلا، یا دستگاه تنفس، یا دستگاه گوارش، یا قلب، یا کلیه، یا مغز، یا سیستم عصبی، یا سیستم ایمنی بدن را مورد بررسی قرار میدیم، هر چقدر که این مسائل را به صورت جزئی تر بررسی میکنیم بر شگفتی ما می افزاید و به این نتیجه می رسیم که نظریه بیگ بنگ یک نظریه است که به هیچ عنوان با عقل سازگاری ندارد. و اگر همین نظریه را به شکل کوچکتر ما بر کسانی که قائل به آن هستند عرضه بکنیم، در آن کارهایی که بشر انجام داده اند آن را نمی پذیرند. اگر یک دستگاهی که بشر آن را اختراع کرده، درست کرده، بر انسانی که قائل به نظریه بیگ بنگ باشد عرضه کنیم و بگیم که این دستگاه در اثر یک انفجار ناخواسته به وجود آمده و درست شده و اینگونه الان داره دقیق کار میکنه و هیچ صانع و هیچ مخترعی هم نداشته، انفجاری رخ داد و چند نسخه از این دستگاه به وجود اومد، اگر این حرف رو بزنیم جز این که به ما صفت دیوانگی را نسبت بدهند چیز دیگری نخواهد بود. خب چگونه ممکن است اگر کسی در مورد یک دستگاه کوچک ساخت بشر چنین حرفی بزند متهم به دیوانگی شود؟ چگونه ممکن است جهان هستی با تمام شگفتی هایش که در حقیقت اصلا قابل مقایسه و مقارنه هم نیست، کسی قائل به بیگ بنگ باشد و ما حکم به دیوانگی او را ندهیم؟ آیا چنین چیزی ممکن است؟ تمام این مسائل که در قرآن کریم در آیات بسیار زیادی مطرح است ما را به این مسئله می کشاند که گریزی جز این که ما اعتراف داشته باشیم که این جهان خالقی دارد و آن خالق موجود هست، راه حل دیگری نداریم و نخواهیم داشت، اگر بخواهیم البته از عقلمان استفاده بکنیم. ولی اگر بخواهیم راه بیعقلی در پیش بگیریم و از هوای خود پیروی بکنیم، خب مسئله چیز دیگری است. پس موضوع اول شد وجود الله متعال. بعد از پذیرفتن وجود الله که در حقیقت در طول تاریخ، در طول تاریخ بشریت کسی جز فرعون و نمرود به عنوان دو مثال ما در قرآن حالت سومی برای آن به صورت صریح سراغ نداریم. حتی کسان دیگری که بت پرست بوده اند غالبا ذات الهی را به عنوان یک موجود قبول داشتند، و این فرعون بود که گفت انا ربکم الاعلی، من پروردگار برتر شما هستم، در آن مناظره‌ای که با پیامبر موسی علیه السلام داشت. و این نمرود بود که در آن مناظره‌ای که با پیامبر ابراهیم علیه السلام داشت گفت انا احی و امید، من هم زنده میگردانم و میمیرانم، منم این کار را انجام میدم. ولی خب هر دوی آنها مبهوت استدلالات این دو پیامبر شدند، و وقتی که در مناظره شکست خوردن کار به مرحله بعدی رسید، یعنی تهدید به قتل و کشتن و اینکه من تو را نابود میکنم، یعنی از استفاده از قدرت برای نابودی مخالف خود بعد از اینکه در مناظره علمی شکست خورده. وجود الله متعال مسئله دیگری را به دنبال دارد به نام توحید ربوبیت. این اصطلاح در نزد علمای عقیده معروف و مشهور است. توحید ربوبیت یعنی چی؟ یعنی اینکه بنده اعتقاد داشته باشد که تنها و تنها الله متعال است که تمام کارهای جهان هستی را انجام می‌دهد، از خلقت، از زندگرداندن، از میراندن، از رزق و روزی، از تمام آن کارها و اتفاقاتی که در جهان هستی رخ می‌دهد، بارش باران مثلا و اتفاقات ناگوار یا گوارایی که برای جهان هستی رخ می‌دهد، جز ذات الهی کسی دیگری این کار را انجام نمی‌دهد. اذن و اراده و مشیت الهی در آنجا حاکم است. میشه ان الحکم الا لله. جمله ان الحکم الا لله که در قرآن چند بار آمده، در مرحله اول آن یعنی اینکه فقط حاکمیت الهی بر جهان حاکم است. و این یک مسئله است که باز مانند حالت قبلی کسی نمیتواند آن را نپذیرد، چون انسان یا هر قدرت دیگری غیر از انسان، جن مثلا یا ملائکه مثلا، هر چقدر قدرتمند باشند نمیتوانند که در جهان هستی دخالت بکنند، در اداره جهان هستی بدون اراده الهی و اجازه الهی دخالت بکنند. حتی آن کارهای بدی که شیطان انجام یا شیاطین انجام میدهند، بازم در قرآن مثلا در مورد کسانی که سحر میکنند و بین زن و شوهر اختلاف ایجاد میکنن تا از هم جدا شوند، فرمود و ما هم به ضارین به من احد الا باذن الله. به هیچ عنوان آنها نمیتوانند ضرری به هیچ احدی برسانند مگر اینکه اذن الله متعال آنجا حاکم باشد. این مسئله میشه توحید ربوبیت و اینکه الله متعال در اداره جهان هستی هیچ شریکی ندارد. به عبارت دیگر بنده اعتقاد دارد به وحدانیت الله متعال در کارهایی که پروردگار انجام می‌دهد. مثلا هیچ شریکی در رزق و روزی بندگان ندارد، هیچ شریکی در خلقت جهان هستی ندارد، کسی کنارش نبوده که کمکش بکنه در خلقت جهان هستی، هیچ شریکی در برپا کردن قیامت ندارد، هیچ شریکی در حساب و کتاب بندگان ندارد، هیچ شریکی در خلقت بهشت و جهنم ندارد، هیچ شریکی در خلقت ملائکه و در خلقت جن ندارد. و جاهایی هم که آمده در قرآن کریم یا در سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم که ما چنین کاری را انجام می دهیم، ما قرآن را نازل کردیم، ما هستیم که فلان کار و فلان کار را انجام می دهیم، دو تا توجیه داره. یک توجیه این که ضمیر جمع در این گونه نصوص دلالت بر عظمت الله متعال می دهد، یعنی این که یک شخص مفرد حتی در بین بشر، یک پادشاه به تنهایی وقتی می خواد امری رو صادر بکنه میگه ما این کار رو کردیم، برای خود ضمیر جمع به کار میبره تا عظمت خود را ثابت بکنه. و توجیه دومش اینه که الله متعال دستور میده و ملائکه اجرا میکنند، پس اجرای دستورات الهی توسط ملائکه است، ملائکه‌ای که پروردگار آنها را آفریده، که انشالله در مبحث ایمان به ملائکه خواهد آمد، جزئیات کارهایی که آنها انجام میدهند. کسانی هستند، ذواتی هستند از نور آفریده شده و به هیچ عنوان اهل سرپیچی از دستورات الهی نیستند و تمام دستورات الهی را انجام میدهند. در قرآن بارها آمده که انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، پروردگار هر وقت که کاری را بخواهد انجام بدهد کافی است بگوید باش تا بشود. و آمده که ان الله علی کل شیء قدیر، الله متعال بر هر چیزی بسیار تواناست. و آمده که لا یعجزه شیء فی السماوات ولا فی الارض، هیچ چیزی در آسمان ها و زمین نمیتواند که ذات الهی را عاجز بگرداند، یعنی که الله متعال هر کاری را که بخواهد انجام میدهد. و آمده که فعال لما یرید، هر چی را بخواهد انجام میدهد، آن هم با صیغه مبالغه فعال. و آمده که یفعل ما یشاء، هر چیزی را که خواهان آن باشد انجام میدهد. و هیچ قدرتی نمیتواند جلو اراده الهی بیستد. و از همین باب است که مثلا پروردگار ما از نامی به نام القهار برخوردار است، یعنی همه چیز را مقهور و مغلوب خود ساخته، فقط قدرت اوست که بر جهان حاکم است. و هر کاری که ما انجام می دهیم حتی در حوزه اختیار خودمون، در حال ما هم اختیاری داریم، یک اختیار ناقص، باز این اختیار ناقص ما از اختیار الهی خارج نیست و هیچ کس نمی تواند از اراده و مشیت الهی خارج باشد، چه خوب چه بد. این مسائل میشه توحید ربوبیت. کفار قریش توحید ربوبیت رو قبول داشتن، تا جایی که در قرآن کریم بارها آمده که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض، اگر از آنها سوال بکنی، یعنی از کفار قریش سوال بکنی که چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده، لیقولن الله، با قاطعیت خواهند گفت، یعنی فعل جواب لیقولن با دو عامل مورد تاکید قرار گرفته، یک عامل لام و یک هم نون مشدد که دو عامل از عوامل تاکید فعل مضارع می باشد، یعنی با قاطعیت و بدون هیچ گونه شک و تردیدی پاسخ خواهند داد که الله متعال است که آسمان ها و زمین را آفریده. یا در برخی دیگر از آیات آمده که وسخر الشمس والقمر، چه کسی خورشید و ماه را مسخر گردانده تا به این شکلی که ما میبینیم در حرکت باشند، لیقولن الله. و از همین باب است که آیات بسیار زیادی در قرآن وجود داره که از ما میخواد نگاهی بندازیم به آن اتفاقاتی که در جهان هستی می افتد، از حرکت بادها، از بارش باران، از رویاندن آن درختها و بتها و گلهایی که بعد از بارش باران در زمین صورت می گیرد، با اختلاف تنوع فراوانی که در آن وجود دارد، رنگهای مختلف، بوهای مختلف، شکلهای مختلف، در صفات مختلف، چه کسی این کارها را انجام می دهد؟ جز الله متعال کسی دیگری نیست. و آیات دیگری هم وجود داره که پروردگار ما رو مورد خطاب خودش قرار میده که نگاهی بندازید به نعمتهای الهی که در اختیار شما قرار داده. از نعمت کشتی در برخی از آیات سخن است که چه کسی این کشتی بزرگ را برای شما مسخر ساخته که بر روی آبی با این وسعت پهنابر باقی بماند و شما بتوانید مساله و منافع خودتون رو با حرکت این کشتی ها حاصل کنید. و نعمت های دیگری که در سوره نحل، خصوصا سوره نحل، یک سوره ای است که بسیار از آغاز سوره تا تقریبا پایان سوره محور سوره همینه. یک سوره ای است مکی و آیات آن همش بحث این داره که چه کسی این کارها رو برای شما انجام داده، چه کسی این امکانات رو به شما داده. و کفار قریش همه قبول داشتن که جز ذات الهی کسی دیگر این کار رو انجام نداده، چون خودشون رو عاجز می دونستن از اینکه بخوان مثلا این کارها را انجام بدن، یا مثلا جن را عاجز می دانستن که بتواند چنین کارهای را انجام بدهد. مسئله توحید ربوبیت همونطور که گفتیم مسئله ایست که اکثرا قبول دارن، یعنی مانند پذیرش ذات الهی ربوبیت هم می پذیرفتن، چون چاره جز پذیرفتن آن نداشتن. ولی باز افرادی پیدا میشن که این مسئله رو قبول نداشته باشن و این موضوع امروزه بعد گسترده‌ای به خودش گرفته، مسئله‌ای به نام الحاد. کسی که چه وجود الله متعال را قبول نداشته باشه و یا اینکه ربوبیت پروردگار را قبول نداشته باشه. این نه فقط در بین مسلمان زاده ها این مسئله رواج پیدا کرده، ولی در حقیقت این موضوع از جهان غرب به سراغ ما آمده. مسیحی ها یا همون نصارا وقتی که در جهان غرب دچار الحاد شدند و گفتند که این جهان پروردگاری ندارد و این اتفاقاتی که داره رخ میده کار طبیعت است، افعال الله متعال را نسبت به طبیعت دادن و گفتن که طبیعت که داره این کارها را انجام میده و در حقیقت طبیعت را اله خود قرار دادن، معبود خود قرار دادن، هرچند که عبادت آنچنانی هم برای طبیعت انجام نمیدن، فقط میگن این کار طبیعت تمام شد و رفت. در جهان جاهلیت هم این فکر تا به گونه‌ای وجود داشت ولی گسترده نبود. آنجایی که برخی از آنها میگفتند این جهان جز این که ما بمیریم زنده بشیم، یک گروه بیان یک گروه برن و صبح و شبی را سپری بکنیم چیزی دیگری نیست، خب این مسئله در قرآن هم مطرح است. و قالوا ما هي الا حیاتنا الدنيا نموت و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. گفتند، یعنی برخی از آنها گفتند که این زندگی دنیا جز مرگ و میر چیزی دیگری نیست و جز این که گذشت زمان از دهر یعنی ما را بمیراند چیزی دیگری نیست، یک دنیای فوچ بیمعنی بی هدف، اصلا معلوم نیست برای چی داریم میایم و برای چی داریم میریم و چرا این اتفاقات داره رخ میده و آن فرصت عمری که حالا متفاوت از در افراد داره طی میشه با تمام تلخی ها و شیرینی های آن، هدفی وجود نداره. خب این فکر امروزه خیلی گسترش پیدا کرده و ممکنه در بین مسلمان زاده ها حتی در شهرها و روستاهای کوچک هم این فکر وجود داشته باشه. کمونیست ها معمولا قائل به چنین فکری هستند. کمونیست ها کسانی هستند که اعتقاد و باوری به آخرت ندارن، میگن همه چی همین دنیاست و افراد دیگری و امت های دیگری که قائل به ادیان آسمانی نیستن هم ممکنه که دچار چنین فکری بشن. مثلا آن ادیانی که در شرق وجود داره، در چین، در ژاپن، در کره. مسئله دیگری که در امتداد توحید ربوبیت در دین اسلام مطرح هست، لازم این توحید یک توحید دیگری است به نام توحید الوهیت. الوهیت یعنی چی؟ یعنی اینکه بنده از طرف خودش اله بودن پروردگار را به جای بیاورد، یعنی معبود برحق بودن ذات الهی را به جای بیاورد. به عبارت دیگر تا توحید الوهیت یعنی اینکه بنده با فعل خودش وحدانیت الله متعال را رعایت کند و به جای بیاورد. تفاوت بین ربوبیت و الوهیت در این بود که در توحید ربوبیت بنده پروردگار را در افعالش یکتا می داند و این موضوع را رعایت می کند. در توحید الوهیت بنده با فعل خودش اینو ثابت می کند. ربوبیت فعل الله است، الوهیت فعل بنده است. یعنی اینکه اگر بنده پذیرفت که پروردگار در افعالش شریکی ندارد، الان این بنده باید با افعال خودش به اقتضای این مسئله عمل بکنه و اینو به جای بیاره. من پذیرفتم که الله متعال یکتاست و هیچ شریکی ندارد، خب الان باید با فعل خودم در عبادتم اینو ثابت بکنم و هیچ شریکی برای پروردگار قرار ندهم. اینجاست که مسئله عبادت به میان میاد که اصلا عبادت چیست که من قراره برای پروردگار در آن شریکی قرار ندهم. چون اگر من عبادت را نشناسم و ندانم، ممکنه که در این مسیر دچار اشتباه بشم. آیا عبادت فقط نماز خواندنه؟ آیا عبادت فقط کارهایی است که مانند دعا کردن یا مانند روزه گرفتن یا مانند حج کردن فقط اینها عبادته؟ یا عبادت شکل‌های دیگری هم دارد؟ در حقیقت تمام آن کارهایی که انسان انجام می‌دهد تا خود را به ذات الهی نزدیک بگرداند و با انجام دادن آن کارها به دنبال رضایت و خوشنودی پروردگار باشد، اسمش میشه عبادت. هر چه باشد، مثلا شما اگر آنچنان که در حدیث آمده از سر راه مردم اگر چیزی افتاده باشه که مزاحم آنها میشه و آنها را آزار میده، آن را از سر راهشان برداری و این باور و اعتقاد داشته باشی که من این کار را انجام میدهم چون پروردگارم دستور داده و میخوام با انجام دادن این کار رضایت الهی را برای خود جلب کنم، این میشه عبادت. یا مثلا مشکلی از مشکلات مردم را برطرف سازی، میشه عبادت. یا مثلا با پدر و مادر خود خوش رفتار باشی، حق آنها را به جای بیاری، این میشه عبادت. با مردم مهربان باشی و قولوا للناس حسنا، با مردم درست صحبت بکنید، این میشه عبادت. تا جایی که حتی خوابیدن من و شما برای اینکه تجدید قوا بکنیم، تا اینکه بعد از بیدار شدن دوباره کارهای دیگری را انجام بدهیم که رضایت الهی را به دنبال داشته باشه، میشه عبادت. غذا خوردن ما دیگه تبدیل به عبادت میشه. و اینجاست که مثلا در قرآن آمده که صبغت الله، اصل کلمه صبغه یعنی رنگ، یعنی اینکه بنده باید رنگ عبادت به خودش بگیره، باشه که همه چیزش بشه رضایت و خوشنودی پروردگار. اگر حرف میزنه، اگر ساکته، اگر راه میره، اگر نشسته است، اگر خوابیده، اگر غذا میخوره، اگر غذا نمیخوره، روزه میگیره، هر کاری که انجام میده این بعد باید به خودش بگیره. یعنی که تو باید از رنگی برخوردار بشی که رنگ دینه. چگونه ما وقتی یک کاغذ را رنگ میکنیم، چگونه این رنگ تمام آن کاغذ را در بر میگیره و در خودش غرق میکنه؟ یک بنده هم وقتی که به این درجه میرسه چنین حالتی بهش دست میده و اینجاست که این بنده میشه عبدالله. رسیدن به مقام عبودیت، بندگی، یکی از مقامات والایی است که به آسانی نمیتوان به آن رسید. بنده کامل بودن، بنده خوب بودن در قرآن کریم اینقدر از اهمیت برخورداره که پیامبر خود رسول الله صلی الله علیه وسلم را در مهمترین اتفاقاتی که براش افتاده از ایشان به نام عبد یاد میکنه. وقتی که قرآن بر پیامبر نازل شد و به پیامبری مبعوث شد، فرمود الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، حمد و ستایش از آن اللهی است که بر بنده خودش قرآن را نازل کرد، کتاب را نازل کرد. در مسئله اسراء که یکی دیگر از مهمترین اتفاقاتی بوده که برای پیامبر افتاده، فرمود سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، پاک و منزه است آن ذاتی که بنده خود را شبانه از مسجد الحرام به مسجد الاقصى برد. در مقام انجام دادن عبادتی مانند نماز که از آن به نام ستون دین یاد می شود، آنچنان که در سوره جن آمده و انه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقتی که عبد الله یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم ایستاد، یعنی برای نماز خواندن، يدعوه نزات الهی را عبادت میکنه، ایستاد که پروردگار را عبادت بکنه، اینجا بود که جنها آمدند دور پیامبر حلقه زدند و اینقدر تعداد آنها زیاد بود که ازدحام ایجاد کردند. و انه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، نزدیک بود که مانند لبد، که لبد در حقیقت به موهای ریش شیر نر گفته میشه لبد، یعنی روی هم انباشته شده، به اندازه جنها اطراف پیامبر را گرفتن و ازدحام ایجاد کردن که انباشتگی به وجود اومد. خب این اتفاقاتیه و دیگر حالتهایی که برای پیامبر رخ داده از آن به عنوان عبودیت یاد شده. پس مقام پایینی نیست مقام عبودیت، این که بنده خود را تسلیم امر الهی بگرداند و تمام چیزهایی که ازش خواسته شده فقط برای پروردگار انجام بده. و از همین دیدگاه هست که پروردگار به رسولش آنچنان که در پایان سوره انعام آمده فرمود قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، بگو نماز من و آن مناسکی که من انجام میدهم، مناسک میتونه مناسک حج باشه، میتونه قربانی کردن باشه، از همین ها بنام مناسک یاد میشه، آن نمازی که میخوانم و آن مناسکی که به جای میارم و اصلا زندگی و مردن من و محیای و مماتی، همش لله رب العالمین، همش برای پروردگار جهانیان است. چرا؟ چون پیامبر صلی الله علیه و سلم و کسانی که راه ایشان را طی می‌کنند، چه از انبیا و چه از بندگان صالح، همه اینها ربوبیت الله متعال را درست قبول کرده اند. اگر انسان در ربوبیت دچار اشکال بشه، که الان ربوبیت کامل توضیح دادم چیه، اگر انسان در ربوبیت دچار اشکال بشه لزوماً در الوهیت خواهد لنگید، مشکل خواهد داشت و دیگه نمیتونه بنده موحدی باشه، دچار شرک خواهد شد. مشکل کفار قریش در همین مسئله بود، آنها ربوبیت کلی پروردگار را قبول داشتند به صورت کلی، ولی جاهایی بود که در آن دچار اشکال شده بودند و همین اشکال باعث شد که در الوهیت دچار شرک بشن، پروردگار خود را درست نشناختند، که باز اینجا لزوماً مسئله اسماء صفات الهی هم مطرح خواهد شد که این مبحث بعدی ایمان به الله است. یعنی ایمان به الله شامل چهار چیز میشه: وجود الله، ربوبیت الله، الوهیتش و اسماء و صفاتش. اگر انسانی پروردگار خود را درست نشناسد برای برآورده کردن نیازهای خود، چون انسان یک موجود کاملا نیازمنده، برای برآورده کردن نیازهای خود گرایش پیدا میکنه به غیر الله، به غیر خالقش و مشرک میشه. برای همینه که کفار قریش وقتی بت‌هایی مانند لات و عزا درست کردن، گفتن که ما این بت‌ها را فقط به علت خودشون عبادت نمی کنیم، ما اینها را عبادت می کنیم تا اینکه ما را به الله متعال نزدیک بگردانند. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، آنچنان که در آغاز سوره زمر آمده. از کلمه عبادت استفاده شد، ما نعبدهم، پس آنها داشتن این بت‌ها را عبادت می‌کردند، هرچند عملاً برای بت نماز نمی‌خواندند، برای بت حج نمی‌کردند. حجشون، آن حجی که برای آنها از مناسک پیامبر ابراهیم علیه السلام باقی مانده بود و آن را سالانه به جای می‌آوردند، اونو به زعم و گمان خودشون فقط برای الله متعال انجام می‌دادند. ولی حتی در لبیکشون میگفتن لبیک لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا تملکه و ما ملک، مگر آن شریکی که بار الله تو مالک او هستی و او مالک هیچی نیست، یعنی بت‌هاشون. این جمله بعدها به لبیک آنها اضافه شده بود، وگرنه آن چیزی که از پیامبر ابراهیم به ارث برده بودن همان چیزی بود که ما میگیم لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، هم در حمد و ستایشت و هم در آن نعمتهایی که به ما دادی. یعنی حمد و ستایش میشه توحید الوهیت، عبادت دیگه، داری حمد الهی رو به جا میاری، یک فعلی انجام میدی تا دلالت بر وحدانیت الله متعال در رزق تو بده. و نعمه یعنی اون نعمتی که پروردگار به تو داده، اون کاری که پروردگار برای تو انجام داده، تو منعم دیگری جز ذات الهی برای خودت سراغ نداری. تمام نعمتهایی که ما داریم از آن الله متعال است. و ما مکم من نعمت فمن الله، حتی اگر اسبابی وجود داشته باشه، مثلا پدری دست فرزندشو میگیره، پول بهش میده، امکانات براش فراهم میکنه، این سببه ایجاد کننده این نعمت ذات الهی است، ولی اسبابی رو برای ما قرار میده، مسخر میکنه، در اختیار ما قرار میده تا ما بتوانیم از اون اسباب استفاده بکنیم و به نعمت ها الهی برسیم. ان الحمد والنعمه لك والملك، و پادشاهی، پادشاهی جهان هستی هم از آن توست، کسی دیگر پادشاه جهان هستی نیست. لا شریک لك، هیچ شریکی نداری. خب کفار قریش وقتی که در توحید ربوبیت و در توحید اسماء صفات دچار اشکال شدن، پروردگار خودشون رو درست نشناختن، در توحید الوهیت دچار شرک شدن. و این در مورد همه انسان ها صادقه، هیچ انسانی نیست که دچار شرک بشه مگر اینکه در این مسئله مشکل داشته باشه. ما همیشه مشکلاتی که داریم ریشه یابی میکنیم، ریشه این مشکل در کجاست؟ ریشه این که مثلا یک عضو از بدن درست کار نمی کنه در کجاست؟ ریشه شرک هم بایستی که پیدا بشه. چرا برخی ها مشرک میشن؟ چون پروردگار خود را درست نشناختن. کسی نیومده برای آنها تا پروردگار را تعریف بکنه، پروردگار کیست، الله کیست. و این بلایی است که امروزه گریبان جامعه ما را گرفته. فرزندانی داریم که نه خودمون و نه دیگر اعضای خانواده از اون علم کافی برخوردار نبودیم که اینها را تربیت درست بکنیم. بزرگ میشن بر همون اساس فکر منحرف، میان بالا، وقتی که بزرگ شدن و این فکر در زندگی آنها غالب شد، دست به کارهایی میزنن که ما از داشتن آن فرزند پشیمان میشیم، میگیم ای کاش نداشتیم. آن هم فرزندی که یکی از بهترین نعمتهای الهی برای انسان است، آن هم فرزندی که اگر انسانی از آن محروم باشد، تمام اسباب و زمینه ها رو فراهم میکنه، چه پزشکی چه غیر پزشکی، تا بتواند فرزندی داشته باشد. داشتن فرزند یک نیاز است در انسان، چه در زن چه در مرد. در زن بیشتر، چون زن حس مادری او قوی تره. در پدر داشتن فرزند به عنوان یک نیاز برای اینه که بتونه کیان خانواده را نگه بکنه. اگر خودش تنها باشه یک روزی به هر حال این قدرت به پایان خواهد رسید، پیر خواهد شد و اگر جایگزینی برای خودش نداشته باشه نمیتونه این خانواده رو نگه داره، خانواده از بین خواهد رفت. ولی داشتن فرزند برای یک مادر از این دیدگاه نیست، از دیدگاه مسائل عاطفی آن هست. خب هر دو اینها نیاز دارن به فرزند، همین فرزند بلای جان اونها میشه. در قرآن هم آمده که ما انسانهای را میخواییم با فرزندانشان و با مالشان در همین دنیا عذاب بدیم. فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، در مورد منافقین پروردگار میفرماید که ای پیامبر، مال و اموال آنها، چون آنها از مؤمنین بیشتر پول داشتن و باعث تعجب میشد چرا اینا که منافقن، اینا که کافرن، حتی کفار. ولا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منه، ای پیامبر چشم های خود را به آن ثروت و مال و منالی که به کفار داده ایم نیندوز، خیره نکن چشمت رو به اونها، چون اینها کالا و متاع دنیوی است که خیلی زود از بین میره و اگرم از بین نره، انما یرید الله لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، پروردگار میخواد که با همین داده ها آنها را در این دنیا عذاب بده قبل از آخرت. اینها مسائلی است که اگر اعضای خانواده مسلمان متوجه آن نباشند دیگه زمانی متوجه میشن که کار از کار گذشته، نمیتونن این مسئله رو درست بکنن. فرزندی خواهد داشت بی نماز، فرزندی خواهد داشت ملحد، هیچی رو قبول نداره، فرزندی خواهد داشت که به هیچ عنوان مسائل دینی آمادگی پذیرفتنشون نداره. چرا؟ چون از این طرف که ما بستر مناسب ایمانی برای او فراهم نکردیم، از طرف دیگر هم کفر و الحاد با تمام قدرت داره کار خودش انجام میده. زمینه های دیگری هم وجود داره که به این مسئله کمک میکنه، ضعف اقتصادی مثلا مشکلی است که حاکم است و ممکنه که این فرزند بر اساس آن چیزی که از طرف دیگر کفار برش دیکته میشه، این وضعیت اقتصادی به علت مسلمان بودنه. خب نگاهی نمیندازه به دیگر کشورهای مسلمان که وضعیت اقتصادی خوبی دارن و نگاهی نمیندازه به دیگر کشورهای نامسلمان که وضعیت اقتصادی بسیار خراب دارن. دین به هیچ عنوان، چه دین اسلام چه دین کفر، به هیچ عنوان سبب اصلی داشتن یک اقتصاد خوب یا بد نیست. خیلی از کشورهای مسیحی الان هستن در دنیا واقعا ثروتمند و خیلی کشورهای مسیحی هم هستن که واقعا فقیر، همه مسیحی هستن. کشورهای جنوب آمریکا، برزیل، برزیل، آرژانتین، چیلی، ونزوئلا و دیگر کشورها که در جنوب آفریقا قرار دارن مسیحی هستن، فقیر، بسیار فقیر. کشور فیلیپین فقیر، مسیحی هستن. و کشورهای مسلمان ثروتمند در جهان وجود دارن و کشورهای مسلمان فقیر هم وجود دارن، پاکستان، افغانستان، دیگر کشورها. مسئله دنیا کاملا یک مسئله متفاوت است. شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم در مقابل مخالفین خودش ثروت چندانی نداشت. کجا ثروت ابو جهل، کجا ثروت پیامبر، کجا ثروت عبی ابن خلف یا امیه ابن خلف و ثروت پیامبر، کجا ثروت ابو سفیان قبل از اسلامش و ثروت پیامبر؟ قابل مقایسه نیست. کجا ثروت عبدالله ابن عبی ابن سلول رأس منافقین در مدینه و کجا ثروت پیامبر؟ پیامبر شب و روز میگذشت در خانه ایشان آتشی به منظور پختن غذا افروخته نمیشن، چیز نداشتن که درست بکنن. ولی خب خانه عبدالله ابن عبی ابن سلول انواع اقسام نعمت ها وجود داشت. کجا ثروت قارون و کجا ثروت موسی؟ قارون از قوم موسی بود، ان قارون کان من قوم موسی در سوره قصص آمد. ثروت بهش دادیم و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه اولی القوه، ثروتی بهش دادیم که کلیدهای گنجینش فقط، نه خود گنجینش، کلیدهای آن، مفاتحه، بر چندین مرد تنومند قوی هیکل سنگینی میکرد، چه برسد به ثروتها. در مقابل پیامبر موسی علیه السلام چی داشت؟ چیزی نداشت. پیامبر هارون چه داشت؟ چی نداشت. خب بر بگردیم به اصل موضوع، یه خورده به صورت فرعی وارد مسائل شدیم، گفتیم که همه اینها ناشی از عدم شناخت درست از الله متعال است. ما الان چه وظیفه‌ای داریم در این زمینه؟ شماها چه وظیفه‌ای دارید؟ خب من مثلا اومدم نزد شما، دارم این مسائل رو برای شما بازگو میکنم که چه بشه؟ که شماها شناختتون کاملتر بشه، دقیقتر بشه در این زمینه ها. و الان اگر مثلا شما 10 نفر هستید، من 1 نفر توسط شما تبدیل به 10 نفر میشم. شما 10 نفر، اگر هر کس از شما 10 نفر رو درست بکنه، من 1 نفر تبدیل به 100 نفر میشم. اون 100 نفر اگر هر یکی 10 نفر درست بکنن، تبدیل به 1000 نفر خواهیم شد، خیلی زود، خیلی سریع. و این وظیفه ماست. شما الان تک تکتون بایستی که روی آن کسانی که شما آموزش بهشون میدید این افکار رو منتقل بکنید، تا کوچک هستن، چون اگه بزرگ شدن دیگه سخت میشه. از کوچکی همان گونه که به بچه های خودمون مسائل زندگی رو یاد میدیم، انواع علوم رو یاد میدیم، اگر زبان انگلیسی باشه خیلی زود بعد یاد بگیرن، اگر کلاس های هنری باشه باید خیلی زود یاد بگیرن، بچه هم از واقع عقب نیفته. اگر مدرسه است بعد از سن 6 سالگی یا 7 سالگی بره مدرسه سریع یاد بگیره. بچه های ما الان در خردسالی با موبایل آشنا میشن و میتونن به تنهایی موبایل رو باز بکنن و وارد برنامه آن بشن، یاد گرفتن، چون در دسترس آنهاست، چون در اختیار آنهاست، و خیلی چیزهای دیگه و خیلی کارهای دیگه. و در این زمینه ما برای آنها هزینه های گوناگون هم میکنیم، میگیم ارزشش داره، ولی همه اینها دنیاست. برای آخرت بچه خودمون چی کار کردیم؟ آیا به اندازه کافی آنها را از آگاهی برخوردار کردیم؟ در مورد باورهایی که باید به ذات الهی داشته باشن آنها را برخوردار کردیم، سیراب کردیم؟ اگر نه که تقصیر از ماست، ما هستیم که داریم آینده فرزندان خود را خراب میکنیم. محال غیر ممکنه یک انسان باور درست به الله متعال داشته باشه و زیر فشارهای زندگی از اعتقاد خود بر بگرده. این مسئله محال غیر ممکن. نگاهی میندازیم به برخی از نمونه هایی که در قرآن آمده. کسانی که به پیامبر صلی الله علیه و سلم ایمان آوردند، کسانی بودند که در یک وضعیت سیاسی خطرناک به پیامبر ایمان آوردند. پیامبر صلی الله علیه و سلم در دوره مکی خودش 13 سال اول نه دولتی داشت، نه سربازی داشت، نه سلاحی داشت، نه ثروتی داشت. یک شخص دست تنها آمد گفت من پیامبرم، من رسول الله هستم، من رو فرستادن به سوی بشریت که پیامهای الهی رو برسانم. ایشان با مخالفت شدید بزرگان قوم خود مواجه شد، کسانی که ثروت داشتن، قدرت داشتن، سرباز داشتن، و اعلام کردند که هر کسی که به محمد ایمان بیاورد او را شکنجه میکنیم. و این کار را انجام دادن، عملا انجامش دادن، تا کسی گمان نکنه که این تهدیدها تهدیدهای توخالی است. و کسانی را زیر شکنجه کشتند و دیگران را به شکلهای مختلف آزار دادند، خیلی را از مکه بیرون کردند در اثر آزارهاشون، و اتفاقات دیگری که همه شما به صورت کلی از آن اطلاع دارید. همینها وقتی که اولا در طول این 13 سال، نه اینکه از ایمان آنها در اثر فشارها کاسته شود، بلکه بر ایمان آنها افزوده می شود. هرگاه آیه نازل می شود بر ایمان آنها افزوده می شود. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا، آن کسانی که ایمان آوردن، نزول آیات بر ایمان آنها می افزود. همینها وقتی که هجرت کردند به مدینه، یعنی حاضر بودن در کنار پیامبر برای رسیدن به رضایت و خوشنودی الله متعال، از همه چیز خود بگذرن. در مکه خونه داشتن، زندگی داشتن، خانواده داشتن، ثروت داشتن، همه را رها کردند، دست خالی، صفر صفر وارد مدینه شدند. از همه چیز خود گذشتند. خب چگونه ممکنه انسان چنین کاری انجام بده؟ زمانی که باورش درست باشه، بدونه داره برای که این کار انجام میده. بعد وقتی که مسئله جنگ شروع شد، پیامبر دولتش رو تأسیس کرد و درگیری های به وجود اومد، جنگ های مختلف رخ داد. یکی از نمونه ها جنگ احد بود. در جنگ احد وقتی که آغاز جنگ به نفع مسلمان ها بود، ولی پایان جنگ در اثر نافرمانی که صورت گرفت منجر به شکست شد و کشته شدن حدود 70 نفر و زخمی شدن خیلی ها. وقتی که مشرکین صحنه جنگ را ترک کردند، رفتند در فاصله چند کیلومتری مدینه آنجا اتراق کردند و می‌خواستند بر بگردند به مکه، با خود گفتند خب ما آمده بودیم که محمد رو بکشیم، محمد رو نکشتیم، دوباره بر بگردیم به مدینه، هجوم دوباره انجام بدیم و محمد رو بکشیم. اینجا شخصی این جمله را شنید، اومد به مدینه و این حرف رو به پیامبر و مؤمنین منتقل کرد. خب کسی که اگر ایمانش درست نباشه در چنین مقامی کم میاره. مسئله جنگه، تازه 70 نفر کشته شدن، هنوز ممکنه از دفن آنها فارغ نشدن، هنوز آن زخمهایی که بر بدن وجود داره دوایی نشده، پانسمان نشده، هنوز خستگی جنگ بر تن مسلمان ها حاکمه. ما یه ماشین سوار میشیم، یه سفر کوتاه میریم، برمیگردیم احساس خستگی میکنیم، هیچ کاری هم نکردیم. در جنگ داره شمشیر میزنه، شمشیر سنگینه، به اصطلاح عامه کول آدم در میاد. حالا دوباره میخوان حمله دیگه شروع بشه. الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. مؤمنین واقعی کسانی هستند که وقتی مردم به آنها گفتند که کفار قریش دارن خودشونو دوباره ساماندهی میکنن که به شما حمله بکنن، پس از آنها بترسید. فخشوهم، خب اینا به جای اینکه بترسن چه شد؟ فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. برعکس، به جای اینکه ریزش بکنن، بر ایمان آنها افزوده شد و گفتن الله متعال برای ما کافی است. مسئله مرگ و زندگی است، نه مسئله فشارهای اقتصادی. قابل مقایسه نیستن دوتا با هم دیگه. در فشارهای اقتصادی معمولا انسان به دنبال کماله، نون خوردن داره، نمیمیره که از گشنگی، ولی زندگی بهتری میخواد، زندگی لایقتر و شایسته‌تری میخواد. اگر این کمال برای او حاصل نشود، دین خودش رو از دست میده، میگه همش تقصیر اسلامه و شروع میکنه به ناسزا گفتن به دین و به پیغمبر و به قرآن و به رب العالمین. این انسان چقدر در شناختش از پروردگار گمراهه، چقدر دچار اشتباه است. آن کسانی که ایمان درست داشتن در سختی های سخت و خطرناک بر ایمان آنها افزوده میشد. همین حادثه در جنگ احزاب هم داریم. جنگ احزاب که سال 5 هجری رخ داد، کفار قریش یک بار دیگه خودشون رو ساماندهی کردن و با تمام قبائل اطراف همپیمان شدن و با یهود مدینه هم همپیمان شدن. یک تحالف بسیار گسترده تشکیل دادن. گفتن تو جنگ احد که نتونستیم محمد رو بکشیم، این دفعه یک تحالف بزرگتر تشکیل میدیم، میره محمد رو میکشیم. تا جایی که قرآن میگه اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم، از بالا و پایین شما لشکر سرازیر بود، از بالای مدینه و از پایین مدینه، شرق و غرب که دیگه اون زمین های سنگی حاصل از آتش فشان بود که اصلا قابل راه رفتن نبود، کسی نمیتونست، لشکری نمیتونست بیاد، فقط بالا پایین مدینه قابل ورود بود، یعنی شمال و جنوبش. در این حالت وقتی که مؤمنین احزاب را دیدن، اصلا خود اسم احزاب که در سوره احزاب آمده، یعنی گروه های مختلف و گوناگون با هم همپیمان شدن. ولما را المؤمنون الاحزاب، وقتی که مؤمنین که تعدادشون خیلی کم بود، مؤمنین 1000 نفر بودن، کفار 12000 نفر بودن، 12 برابر بودن. وقتی که آنها را دیدن و دشمن داخلی یهود هم با آنها هم پیمان شده، از داخل و خارج مورد هدف است. ولما راى المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. بر اساس آن شناخت درستی که از الله و رسولش داشتن، گفتن که این درگیری وعده الهی است که به ما داده، ما باید با کفار درگیر بشیم، تعدادشون هر چه باشه، و باید برای دین خدا بجنگیم. و الله و رسولش راست گفتن، دروغ نمیگن. و ما زادهم الا ایمانا و تسلیما، و جز این که بر ایمان و بر تسلیم شدن آنها افزوده بشه چیز دیگری نبود. خب این میشه نتیجه یک شناخت درست از خالق جهان هستی. در زندگی پیامبر ابراهیم داریم، تنها آوردنش بندازنش تو آتش، گفتن بر بگرد، گفت بر نمیگردم، منو بندازید تو آتش. در زندگی پیامبر موسی داریم، در زندگی پیامبر نوح داریم، در زندگی پیامبر صالح، هود، شعیب، تمام پیامبران این حالت داشتن. با تهدیدهای واقعی 100% مواجه بودند، ولی کم نیاوردند، ایستادند، چون شناخت آنها درست بود. ولی خب ما را چه شده که در مقابل کوچکترین مشکل دین خود را از دست میدیم؟ علت کجاست؟ ریشه در کجاست؟ ریشه در عدم داشتن شناخت درست از خالق جهان هستی است. و ما در این جلسات به دنبال درست کردن این مسائل هستیم. خب به این اندازه فعلا بسنده می کنیم تا اینکه انشالله در جلسات بعدی همین موضوع رو دنبال خواهیم کرد و کم کم دیگه وارد توحید اسما و صفات الهی میشیم. یعنی چه اسما صفات الهی؟ و دیگه کم کم وارد دیگر مسائل ایمان خواهیم شد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.